واسه تصمیم گیری میتونی مثلا مثال بزنم تصمیم گیری رو میتونی 240 بکنی، انتخاب بکنی، میتونی بیای بر مبنای حالا اعداد تصادفی از کامپیوتر استفاده بکنی، میتونی بیای و برای تصمیم گیری چت جی پی تی بپرسی و میتونی بیای چیکار کنی، فکر کنی، مطالعه کنی، استدلال کنی، اگر مشکلی داشتی بری با منابع معتبر با اونجا مشورت داشته باشی و بعد بتونی کدومی که از تصمیم‌ها فکر می‌کنی بهتر میتونه باشه.
طبیعتاً اون دومی که در واقع دامنه ذهنی انسان درش حکرانی بیشتری داره. فقط آقای دکتر اپری شما اشاره کردید که ذخیره شناختی یعنی به نوعی تجربه های ما کمک میکنه به اینکه تصمیم بهتر بگیریم. من فقط یادآوری بکنم که تصمیم لزوماً هم این نیست که میخوایم یه چیزی رو مثلا تصمیم بگیریم یه کاری انجام بدیم یا نه. ما اون چیزی که میگن که قضاوت کردن، ما پیوسته در حال قضاوت کردنیم. مثلا ذهن ما داره تو شبکه اجتماعی یک پست رو میبینه، یک فرسته رو میبینه، میخواد لایکش بکنه یا اون در واقع دکمه رو بزنه قلب درخشان بشه، همون در واقع داره تصمیم گیری اتفاق میفته. یه خبری رو داره در تلویزیون میبینه، باور کنه یا باور نکنه، سوگیریش رو در واقع بیابه، همه اینا تصمیمه. نه
همه اینا تصمیمه من. و تازه تصمیم گیری یکی از عملکردهای شناختی ما هستش. ما مسئله حافظه خب خیلی اهمیت داره. ما به هر حال این چیزی که حافظه چیه؟ حافظه تجربیات گذشته است که ما میایم در زمان حال از اون تجربیات استفاده میکنیم برای بهبود آینده. خب این تجربیات به چه صورت ایجاد میشه؟ در تعامل مغز با محیط. حالا اگر ما یک روند تکراری، یه سیستم ماشینی یا الگوریتم نوشته شده داشته باشیم، خب این تعاملات اینتراکتیو نیست، تعاملات دو طرفه نیست، تأثیری نمیگیریم، تجربیات جدیدی کسب نمیکنیم و این ذخیره شناختی ضعیفتر و ضعیفتر میشه و فاجعه بزرگی اتفاق میفته. الان میدونید یکی از بزرگترین مشکلاتی که یعنی بزرگترین لغتی که تو فرهنگ آکسفورد امسال دیده شد مسئله فرسودگی مغز بود.
عجب.
فرسودگی مغز رو و این چیست؟ علتش چی مشخص شده؟ همین گوشی‌های همراه، همین که ما در واقع کاملا به صورت غیر فعال استراحت میگیم، به جای اینکه اکتیو و فعال باشیم پسیو و غیر فعال هستیم. پای تلویزیون نشستیم، اون داره اجرا میکنه هر کاری که بخواد، هر برنامه، و ما مصرف کننده هستیم. توی فضای مجازی میریم، مصرف کننده هستیم. میریم توی حالا برنامه‌های دیگه، میخوام کارمون رو خرید، همه کارهامون رفته توی این سیستم مجازی و به عنوان یک مصرف کننده و نیازی نیست از این مغزه استفاده نمیشه. باید یادمون بمونه که اگر میخوایم جسم موفقی داشته باشیم، جسم میگه که ارتباط خوبی با مغز داشته باشه و هر چقدر ما این دوتا رو با هم دیگه فعالیتشون رو افزایش بدیم، یعنی فعالیت فیزیکی در کنار فعالیت مغزی، میتونه موفقیت آمیز باشه. فعالیت فیزیکی کلن تعطیل شده، فعالیت مغزی هم عمومتاً محدود شده به یک سری عملکردهای ذهنی خاص که اونها هم بیشتر به صورت انتخاب گزینه هست تا استنتاج و استدلال.
متشکرم. همچنان گفتگومون با آقای دکتر اپریان ادامه میدیم. اینقدر بحث با آقای دکتر اپریان جالب پیش رفت که مثلا پاک فراموش کردم که بعد بریم سراغ کتابی.
آره بریم سراغ کتابی و همراه با مروه کاظم زاده.
هفت راه برای بهتر به خاطر سپردن کتاب ها. زیاد کتاب خوندن منافع بیشماری داره. اگر که بخواین به مهمترین فایدهش اشاره کنید، باید بگیم که کتاب خوندن، اونم خوندن یک کتاب خوب، میتونه راهی جدید برای تفسیر تجربیات گذشته در اختیار شما قرار بده. هر زمانی که مطلب جدیدی یاد میگیرید، مغزتون مثل یک نرم افزار همه داده‌های قدیمی رو بر مبنای اطلاعات جدید به روز رسانی میکنه. شما میتونید از لحظات پیشین زندگی خود درس‌های جدیدی بگیرید و به قول پاتریک اوشانسی، مطالعه گذشته رو تغییر میده. البته که این حرف زمانی صحیحه که دانش و بینش حاصل از کتاب‌ها رو ملکه ذهنتون کنید. دانش زمانی رشد میکنه که نهادینه شده باشه. به بیان دیگه، مهم خوندن کتاب‌های بیشتر نیست، بلکه بهره برداری بیشتر از اونهاست. البته که مطالعه فقط برای کسب دانش نیست، بلکه یک سرگرمی و لذتی هم هست و اتفاقا روش خوبی برای پر کردن اوقات فراغت. ولی موضوع اینه که هدف یادگیریه. با در نظر گرفتن این موضوع میخوایم برخی از راهبردهای خوب مطالعه مفهومی رو معرفی کنیم. شماره یک اینه که کتاب‌های بیشتری کنار بذارید. تشخیص اینکه چیزی ارزش خوندن داره یا نه زمان زیادی نمیبره. نگارش ماهرانه و محتوای پرمغز از ظاهرش پیداست. بر این اساس اکثر مردم باید بیشتر از قبل لابلای کتاب‌های جدید رو باز کنن. بدین معنا که صفحه به صفحه کتاب رو نخونن، اما با نگاهی گذرا به فهرست مطالب و عناوین اصلی و فرعی بتونن قسمت‌های جالب رو انتخاب کنن و با نگاهی اجمالی متوجه بشن که اون کتاب در چه عیاری هست. شماره دو اینی که کتاب‌هایی رو بخونید که اکنون میتونید از اونها استفاده کنید. یکی از راه‌های بهبود درک مطلب انتخاب کتاب‌هاییه که در همون مقطع زمانی خوندنشون بتونید محتوای اونها رو به کار بگیرید. به کارگیری آموخته‌های کتاب‌ها راهی عالی برای تثبیت مفاهیم اونها در ذهن ماست. نکته 3، طوری یادداشت کنید که بعداً بتونید اونها رو پیدا کنید. از چیزهایی که میخونید یادداشت تهیه کنید. این کار رو به هر نحوی که دوست دارید انجام بدید. لازم نیست از روش‌های پیچیده استفاده کنید. این کار رو صرفاً طوری انجام بدید که فرازهای مهم کتاب متمایز بشه. 4. دانسته‌های جدید رو با دانسته‌های قبلیتون ترکیب کنید. کتاب رو میشه نوعی درخت دونست. مفاهیم اصلی تنه اون رو تشکیل میدن و جزئیات شاخه‌ها رو می‌رویانن. با برقراری پیوند بین شاخه‌های این درخت‌ها میشه به درک و بینش عمیق‌تری رسید. شماره 5، خلاصه کوتاهی بنویسید. بعد از تموم شدن هر کتاب سعی کنید با نوشتن خلاصه ای از اون در 3 جمله خودتون رو به چالش بکشید. این محدودیت شاید شبیه یک بازی باشه، ولی به دنبال اون مجبور میشید که به مفاهیم واقعا مهم کتاب فکر کنید. 6، موضوع رو از زوایای مختلف بررسی کنید. اگر در موضوع خاصی فقط یک کتاب رو مبنای تمام اعتقاداتتون قرار بدید، آیا اون اعتقاد درست خواهد بود؟ در این صورت معرفت و آگاهی شما تا چه حد دقیق و کامله. کتاب خوندن کار پرزحمتیه و بیشتر اوقات مردم فقط یک کتاب یا مقاله رو مبنای برای کل یک نظام اعتقادی قرار میدن که برای حل این مشکل کافی مطالعه زیادی داشته باشید تا بتونید یک موضوع رو از زوایای مختلف و از دریچه نگاه نویسنده های مختلف بنگرید. و نکته آخر اینه، دوبار بخونید. اگر احساس کردید بازخوانی کتاب‌های خوب مفیده، سعی کنید اون کار رو دوبار انجام بدید. چرا که در گذر زمان با مشکلات متفاوتی روبرو میشید. مطمئناً با دوباره خوندن یک کتاب چیزهایی در اون کتاب پیدا می‌کنید که در نوبت‌های قبل به دلیل شرایط اون زمان در دایره توجه شما قرار نگرفتن. و این داستان کتابیوم امروز بود. کتاب قدرت شروع ناقص به نویسندگی جیمز کلیر. این کتاب در مورد جستارهایی برای بهتر انجام دادن کارها. این اثر شما را از خطر وسواس برای شروع کارها آگاه می‌کنه و بهتون کمک می‌کنه که یاد بگیرید یک شروع ناقص بهتر از شروع نکردنه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایان این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز همراه با دکتر پیمان ابهریان، متخصص علوم شناختی و مغز، که رسیدیم به حالا یه سری راهکارهایی که توصیه میشه انجام بدیم برای ورزش مغز و افزایش عملکرد مغز. دکتر ابهریان، یه اشاره گذرا به خواب هم کردید، اونجایی که شما به ورزش اشاره کردید واژه خواب رو هم گفتید، ازش عبور کردید. معمولا ما خواب رو میشنویم که گفته میشه یا توصیه میشه که برای تثبیت حافظه خیلی مفید هستش، ما بتونیم رویدادها رو بهتر به خاطر بیاریم. چجوری میتونه به خود مغز کمک بکنه که عملکرد بهتری داشته باشه؟ یا حالا همون ورزشی که شما گفتید، ما چجوری با خواب آیا میتونیم مغز رو ورزش بدیم عملکردش رو بهتر بکنیم؟
بله، ببینید، ما مغزمون بر اساس یک سری دامنهای امواجی کار میکنه که حالا این از امواج بسیار پایین هستش، اصطلاحاً بهش میگیم تتا 1 تا 4، دلتا 1 تا 4، تتا 4 تا 8، آلفا 8 تا 12 و بتا حالا 12 تا 25 و گامای 25 تا 40. وقتی که ما خواب هستیم در حالتهای مختلفی هست، رولهای مختلفی داره. یکی این که به طور کلی حالا سطح انرژی، وقتی که چشم رو میبندیم امواج آلفا میشه، یعنی فرکانس یه دفعه از 40 و 25 میاد 12، یک آرامش. وقتی که به خواب ما عمیق‌تر میشه این میاد آهسته‌تر، یعنی میزان فعالیت این مغز رو میاریم پایین که فرصت پیدا بکنه این منابع، این چیزی که واسطه‌های شیمیایی که توی مغز وجود دارن و کار نقل و انتقالات رو دارن انجام میدن، این سربازای این پادگان بتونن بازیابی بشن، بتونن مستقر بشن در جایگاه خودشون. این مسئله بسیار مهمی هستش که خواب به ما ایجاد میکنه و کمک میکنه که ما بتونیم عمل کرده بهتری داشته باشیم. یه مسئله دیگه ای که شما فرمودید و اشاره کردید همون مسئله تثبیت حافظه است که اون هم باز در همین مرحله خواب اصطلاحاً میگیم نان رم، خواب عمیق و نیمه عمیق اتفاق میفته، چون حافظه یک مسئله دینامیکه. ما چیزی رو که امروز به یاد آوردیم وقتی به یاد آوردیم دیگه برگشت دیگه اون قدیمی نیست، دفعه بعدی که برمیگرده به مغز ما یه خاطره جدید هست. واسه همینه که ما میتونیم خاطرات کاذب و یا حتی خاطرات دروغین داشته باشیم. و مسئله دیگه، ما یک مرحله در خواب دیدیم داریم، مرحله خواب دیدن. این خواب دیدن چیه؟ داره اتفاقاتی که ما در طول روز داشتیم، مغز ما درگیرش بوده رو داره مرور میکنه و این باعث میشه که بسیار اگه شما مثلا عصبانی هستی میخوابی آروم میشی. چرا؟ چون یک راه هست برای همون تخلیه هیجانات و همینطور برای چی؟ بازسازی واقعیت اونطوری که هست، در واقع تبدیل واقعیت به حقیقت. اینه که تک تک این مراحل خواب به ما کمک میکنه که مغزمون رفرش بشه، تازه بشه، انرژی کافی داشته باشه، مواد لازم رو داشته باشه، ذخیره انرژیش رو بتونه بگیره، مواد شیمیایی که میخوان تغییرات رو داشته باشن و بیاد با یک فرکانس پایه مناسب از صبح فعالیت خودش رو شروع کنه.
ممنونم، متشکرم. با این حساب در واقع خواب خیلی بخش مهمیه، البته که بخش مهمی باید بدونیمش به خاطر اینکه یک سوم عمر ما عموماً در خواب باید بگذره دیگه. حالا بعضی خوابشون کمتره، بعضی خوابشون بیشتره.
چقدر هم توصیه میکنم اون خواب نیم ساعت، یک ساعت ظهرگاه یا عصرگاه هم چقدر مفید. حالا نمیرم
چه خستگی بدن در
واقعا مفید هستش. ما مثلا
ببینید یه کامپیوتر رو در نظر بگیرید، شما دارید چیکار میکنید؟ از صبح فایل‌های مختلفی رو باز کردید، حالا میتونه فایل صوتی باشه، میتونه موسیقی باشه، میتونه ویدیوهایی باشه که دیدیم، میتونید شما در واقع کارهای اداریتون باشه، میتونه کار محاسبه، همه اینها رو دارید و باز هستش. و خب حالا مانیتور کاملا شلوغ، تمام فایل لودش سنگین، روی درایو سی لود زیادی اومده، الان نمیتونه این کار
ریستارتش بازو کنیم
باید ریستارت بشه دیگه. حالا شما میتونید ساب کنید آخر شب میرم میخوابم خاموشش میکنم، یا نبذه یه استراحت بهش بدم الان فنش داغ کرده، همه اینا هست. مغزم همینطوره، شما وقتی که بتونید یه ریستارت بکنید، یه استاپ کوتاه داشته باشی 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت، در حدی که یک دوره خواب رو بتونید این رو بگذرونید دیگه، این باشه باعث میشه که رفرش بشه و خب انگار که شما اومدید تقسیم کردن یک روز نوعی رو شروع کردن.
از وارم میگن که مثلا ظهر بخوابی یا عصر بخوابی شب راحت خوابت نمیره، دیر خوابت میبره.
دیر خواب بردن اون یک اختلاله، یعنی مغز سالم راحت میخوابه. مغز سالم راحت میخوابه.
خب پس اعلام عمومی میکنم که با یک مغز ناسالم در خدمتتون هستم، چون من راحت نمیخوابم آقای دکتر اپریان. خواب پس با این حساب در واقع میتونه خیلی چالش بزرگی باشه برای مغز، بیخوابی کشیدن. یعنی اونهایی که میگن که ما کم میخوابیم، اصلا من برام 3 ساعت خوابم کافیه، دارن به مغزشون بیش از حد فشار میارن؟
دقیقاً. ببینید ما خوابمون مثل یه بانکیه که وام میده بهمون، تا 24 ساعت بهمون وام میده. یعنی اگر شما برید امشب نخوابید، فردا صبح میتونید برید امتحان دارید یا هر کار دقیقی دارید با موفقیت انجام بدید، 8 ساعت بهش بدهکار شدی، فردا 4 ساعت کمتر میخوابی شد 12 ساعت. حالا میرسه جمعه جبرانش میکنی، این رو پر میکنی، حله. ولی اگر این بدهیه به 24 ساعت برسه، تمام دارایی های ما رو بلوک میکنه. دارایی ما هم چی؟ عمل کردهای شناختی مونه. اون موقع شدیدن دوچاره افت عمل کرده.
یعنی اگر فرض رو بذاریم دکتر که مثلا 8 ساعت در شبانه روز ما نیاز به خواب داریم، 3 روز اگر کسی نخوابه بیهوش میشه؟
بیهوش؟ نه بیهوش نمیشه، اتفاقا کاملا باهوشه، هوشمند نیست دیگه. هوشمندیش از دست میده. بله، عمل کرده رو از دست میده. یعنی نمیتونه تصمیم گیری درستی داشته باشه، حرفی که میزنه حرف معقولی ممکنه نباشه، یه چیزی که کاملا بلده میخواد بره امتحان بده نمیتونه، توی کارش با مشکلات زیادی مواجه، توی کلامش با مشکل مواجه میشه، رفتارش رو میبینیم اون رفتار همیشگی اون شخص مقبول
این به شرطی که مثلا غذاهاشو مرتب خورده فقط نخوابیده.
ما فقط یه مشکل خواب رو داریم، نه واقعا خواب از همه اینها مهمتر هست، چون واقعا با این که خشنیه، حالا تغذیه به هر حال منابع ذخیره‌ای و اینها رو داریم و میشه یه کمکای ازش گرفت، ولی مغز شوخی بردار نیست.
خب خیلی متشکرم از آقای دکتر اپریان، در هفته آگاهی از مغز ما رو از مغزمون مطلع کردن، ما رو مطلع کردن که در این جمجمه ما داره چی میگذره و چقدر مهم که فهمیدیم که خوابیدن انقدر در عملکردهای شناختی ما، در عملکرد مغز ما، رفتار ما میتونه اثر بخش باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر پیمان اپریان، امروز در رادیوم در پرونده ویژه همراه ما بودید.
خیلی ممنون، خوشحالم که در خدمتتون بودم و بهترین ها رو برای شما و همه عزیزان درخواست میکنم و امیدوارم که همه مغزمون رو بشناسیم، چون واقعا مغز ما همه بدن ماست.
متشکرم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
بابا من یه شیر نارگیل بردارم.
منم شیر عویز میخوام بابا.
بابا میشه اینم بردارم؟
باشه، هرچی دوست دارید بردارید بچه ها، فقط نگاه کنید پگاه باشه ها.
به به، شما هم انتخابتون پگاهه؟
ما همیشه انتخابمون پگاهه.
نوش جونتون.
70 سال با پگاه، نوش جان ایران.
ماشین لباسشوی تو رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم شهر عالی،
یه تخفیف حسابی.
مشهد موجای آبی.
تصویریت بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی.
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی.
چاله فضایی،
مشهد موجای آبی.
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی.
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی.
مشهد موجای آبی.
خودم قول داده بودم بازم مثل قدیم، دیگه کسی رو راه ندم بیا تو زندگی، تا اینکه تو اومدی، تا اینکه تو اومدی. همیشه ترس داشتم شبیه بقیه شم، الان فرق دارم با همه و دلیلشم اینه که تو اومدی عزیزم، خوش اومدی. هرچی ازش ترسیدم بیشتر شده در دیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنش شنیدم بخشیدم. هرچی ازش ترسیدم بیشتر شدش در دیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. من آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنه شنیدم بخشیدم.
دنیا جای عجیبیه. بعضی وقتا آدم به خودش میاد
و میبینه یه جایی از زندگیش وایساده که با همه گذشتش در افتاده، دل داده به یه نگاه ساده. بعضی وقتا همین نگاه ساده یه جوری زندگی تو زیر و رو میکنه، قصه عجیبی و شروع میکنه، تو رو با خودت رو به رو میکنه. ازش ترسیدم بیشتر شدش در دیدم، تا وقتی که تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنش شنیدم بخشیدم. هرچی ازش ترسیدم بیشتر شدش در دیدم، تا تو رو دیدم فهمیدم باید به تو میرسیدم. من آیندم و با تو دیدم، هرچی که تنش شنیدم بخشیدم.
کامبیز دیرباز، فرهاد جعفری،
آمبود جوان،
علی لوراسپی هم
ستاره، حمید رستی،
امام علیک،
آقای رضا بابر،
امیر یل ارج،
تنوعی که در رادیو
هست،
ستاره بزرگ مهر حسین پور،
من بهرام عظیمی هستم، کارگردان انیمیشن،
مهران رجبی،
جناب آقای مشتبه کبیری،
ستاره آیدین آقداشت.
این که آدم به جا آورده بشه یک نعمتیه، شکر میبره.
قضاوت با شماست.
سه ستاره با حضور ستاره های محبوب شما در رادیو جوان.
ستاره ها می درخشند در کهکشان جوانی.
جمعه ها ساعت 9 صبح از رادیو جوان.
جونت آشنام بکن، باز بکو چشمانت یه خونه گام بکن، با چهای جونت آشنام بکن. مقدرم بودن عاشقت بشم، اسیر جادوی دوتا چشات بشم. مقدرم بودن عاشقت بشم، اسیر جادوی دوتا چشات بشم. بودو که یک عمرن کشتم اردتون، عدوری چوکی دل سپردتون. بودو که یک عمرن کشتم اردتون، عدوری چوکی دل سپردتون. ستاره و مهتاب سینه ریزتن، فرشته و حوری به سکنیزتن. ستاره و مهتاب سینه ریزتن، فرشته و حوری به سکنیزتن.
و چشمانت یه خونگام بکن، با چهره جونت آشنام بکن، باز بکن چشمانت یه خونگام بکن، با چهره جونت آشنام بکن. مقدرم بودن عاشقت بشم، اسیر جادوی دوتا چشات بشم. مقدرم بودن عاشقت بشم، اسیر جادوی دوتا چشات بشم. بودو که یک عمرن کشتم اردتون، اداره چوکی دل سپردتون. بودو که یک عمرن کشتم اردتون، اداره چوکی دل سپردتون. ستاره و مهتاب سینه ریزتن، فرشته و حوری بس کنیزتن. ستاره و مهتاب سینه ریزتن، فرشته و حوری بس کنیزتن.
واسه شکفتن پنجره، گفتن و شنفتن. یه خونه یه کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خودت سمیمی. این صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه. اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
از راه در آن شب بیما، همراه تو دنیا با من قدم میزد. تو با منی انگار آرامش دیدار، رؤیای بی‌تکرار خواب من بیدار. هر شب با تو بیدار بیدارم، نه ممکن نیست چشم از تو بردارم. هر شب با تو مستو بردارم، بیدار بیدارم. تو آمدی از راه در آن شب بیما، همراه تو دنیا با من قدم میزد. تو با من انگار آرامش دیدار، رؤیای بی‌تکرار در خواب من بیدار. رؤیای بی‌تکرار در خواب من بیدار.